ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. جمعه دوم آبان ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 24 ماه اکتبر سال 2014 میلادی است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. عصر همگی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در ایران و منطقه بخیر و سلام میکنیم به همه دیگر شنوندگانمون که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستند. امیدوارم که آدینه خوب و دلپذیری رو تا این لحظه سپری کرده باشید. الهه روانشاد هستم و در این مجله با خبر، تحلیل، گفتگو و گزارش‌های همکارانم میزبانی از شما رو عهده دارم. نخستین همکار حمید فاطمی است که با دستی پر از خبر اینجاست و بشنویم تازه‌ترین خبرها رو.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، کنسولگری های کانادا، آلمان و بلژیک در استانبول روز جمعه به دنبال دریافت بسته مشکوک تخلیه شدند. شماری از کارکنان کنسولگری کانادا که هنگام گشودن یک بسته به پودر زرد رنگی آلوده شده بودند، برای آزمایش به بیمارستان انتقال یافتند. حزب اتحادیه دموکرات کردهای سوریه PYD اظهارات رئیس جمهوری ترکیه در خصوص رفتن 1300 نیروی ارتش آزاد سوریه به کمک کردهای کوبانی را تکذیب کرد. صالح مسلم، یکی از رهبران PYD، روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری رویترز ضمن تایید تماس با ارتش آزاد سوریه گفت تا به حال چنین توافقی که آقای اردوغان به آن اشاره کرده است حاصل نشده. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز جمعه در استونی گفته بود حزب PYD پذیرفته است که 1300 نیروی ارتش آزاد سوریه به کوبانی بروند و اکنون در مورد راه عبور این نیروها گفتگو جریان دارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اپوزیسیون سوریه نیز وجود چنین طرحی را تکذیب کرده است. از سوی دیگر مدافعان شهر کوبانی تاکید کردند که به سلاح‌های مؤثر در مقابل سلاح‌های پیشرفتی داعش نیاز دارند، نه به نیروی انسانی بیشتر. فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان خبر درگیری در مرز ایران و پاکستان را تکذیب کرد. راهانبخش حبیبی، فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان، در گفتگو با خبرگزاری فارس هر گونه درگیری در مرز ایران و پاکستان را رد کرد. قبلا منابع پاکستانی گزارش داده بودند که میان ایران و پاکستان تبادل آتشی در منطقه مرزی دو کشور رخ داده است. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، ابتدا ایران 5 خمپاره به داخل خاک پاکستان شلیک کرده و پاکستان با شلیک 2 خمپاره بدان پاسخ داده است. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، آریا جعفری، عکاس و مسئول عکس خبرگزاری ایسنا، در پی انتشار تصاویر تجمع مردم اصفهان بازداشت شد. بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی روز پنجشنبه دیروز وارد منزل آریا جعفری شده و پس از تفتیش خانه و توقیف وسایل شخصی آقای جعفری، او را بازداشت کردند. به گزارش کلمه، آریا جعفری روز چهارشنبه از تجمع مردم اصفهان در اعتراض به ناامنی و اسیدپاشی عکس گرفته و تصاویر خود را در خبرگزاری دانشجویان ایران منتشر کرده بود. وزارت علوم بورسیه 863 نفر را لغو کرد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران نتیجه بررسی وضعیت بورسیه‌های بدون آزمون را امروز جمعه منتشر کرد. بر اساس اطلاعیه وزارت علوم، تعداد پذیرفته شدگان بدون آزمون طی سال‌های 1388 تا 1392 3772 نفر بودند. وزارت علوم از این شمار بورسیه 840 نفر را در گروه تبدیل به داخل به دلایل مختلف از جمله فقدان شرایط لازم و ارائه اطلاعات نادرست لغو کرده است. اکثر این افراد به بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت علوم مکلف شدند. همچنین در گروه ایثارگران 23 نفر که فاقد شرایط بخشنامه ذی‌ربط تشخیص داده شدند، مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی شدند. وزارت علوم بورس هیچ یک از بورسیه‌های خارج از کشور را تحت عنوان اینکه می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی نامطلوبی در پی داشته باشد، لغو نکرده است، هرچند به گفته این وزارتخانه تعدادی از آنان فاقد شرط معدل یا سن هستند. و کاروان ورزشکاران ایران در مسابقات پاراآسیایی اینچون با کسب 120 مدال و عنوان چهارمی روز جمعه به کار خود پایان داد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از حمید فاطمی می‌شنیدیم. و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. منابع پاکستانی از درگیری در مرز ایران و پاکستان خبر دادند. مقامات انتظامی ایران درگیری را تکذیب کردند و دیروز سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان مشکلات مرزی را کوچک خوانده و گفته بود که همین مسائل هم به زودی حل خواهند شد. دیدگاه رئیس بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد را در این باره جویا شده ایم.
واکنش مقامات محلی پاکستانی در مرز این بوده که خمپاره از جانب ایران آمده و بوده بدون کنم توجیه بوده، خساراتی نداشته، ولی مقامات سرحدی پاکستان جواب اونها را داده.
هرچند رئیس جمهوری اسلامی از اسید پاشی ها ابراز تأسف شدید کرد و خواهان تسریع در پیگیری ماجرا شده، اما ضد و نقیض گویی های مسئولان جمهوری اسلامی درباره اسید پاشی ها، علل آنها، شمار آنها و دستگیری مسئولان آنها همچنان ادامه دارد. دیدگاه یک جامعه شناس را در این باره جویا شده ایم.
در جمهوری اسلامی متاسفانه چون بنابر مهندسی افکار عمومی هست و میدونن که اعتماد عمومی به اونها بسیار پایین هست، معمولا بخشی از اطلاعات رو در اختیار عموم نمیگذارن.
وزیر بهداشت ایران از اجرای مفاد کتاب جدید تعرفه ها از امروز خبر داده است. اعتیاد در میان جوانان زیر 18 سال ایرانی در 10 سال گذشته دو برابر شده است. و مجله هفتگی جامعه، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روز جمعه به نقل از منابع پاکستانی گزارش‌هایی از وقوع درگیری مرزی میان ایران و پاکستان منتشر شد. این در حالی است که مقامات انتظامی استان سیستان و بلوچستان وقوع هر گونه درگیری را تکذیب می‌کنند. بشنویم از بابک غفوری‌آذر.
فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان ایران روز جمعه گزارش رسانه‌های پاکستان درباره تبادل آتش خمپاره میان نیروهای نظامی ایران و پاکستان در مرز بلوچستان را تکذیب کرد. رحم حبیبی در گفتگو با خبرگزاری فارس وقوع هر گونه درگیری در مرز ایران و پاکستان را تکذیب کرد. ساعتی پیش از انتشار صحبت‌های آقای حبیبی، تلویزیون پاکستانی سما و نشریه پاکستان تودی گزارش داده بودند که نیروهای مرزی ایران صبح روز جمعه 5 خمپاره در منطقه ماشکیل بلوچستان به سمت خاک پاکستان شلیک کردند. به گفته این منابع خبری، نیروهای پاکستانی هم در پاسخ به شلیک‌های ایران اقدام به شلیک 2 خمپاره به خاک ایران کردند. امین مدقق، رئیس بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، درباره گفته‌های مقامات پاکستانی درباره اتفاقات روز جمعه چنین می‌گوید:
واکنش مقامات محلی پاکستانی در مرز این بوده که خمپاره از جانب ایران آمده به خاک اینها ثبت کرده و این بدون کدام وجه بوده، بدون کدام توجیه بوده، خساراتی نداشته، ولی مقامات امنیتی پاکستان، یعنی مقامات سرحدی پاکستان، جواب اونها را داده، فقط همین قدر داده. اما در سطح حکومت دیروز سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تسلیم اسلم به خبرنگاران گفت که مشکلات مرزی میان پاکستان و ایران مسائل بزرگی نیست و اونا به زودی حل خواهد شد.
با وجود تکذیب خمپاره پراکنی میان نیروهای ایرانی و پاکستانی از سوی مقامات جمهوری اسلامی، تعدادی از نمایندگان مجلس ایران ضمن انتقاد از نظامیان و دولت پاکستان بار دیگر این کشور را متهم کردند که توان کنترل مرزهای خود را ندارد. جمعه هفته گذشته هم مقامات پاکستان گفته بودند که نیروهای مرزی این کشور در حال تعقیب یک خودروی مشکوک با 2 سرنشین بودند که مرزبانان ایرانی به روی اتومبیل آنها آتش گشودند. به گفته آنها، این اقدام نیروهای ایرانی به مرگ یک افسر مرزی پاکستان و جراحت 4 نفر انجامیده است. به دنبال وقوع این درگیری‌ها، سفیر پاکستان در تهران روز شنبه هفته گذشته به وزارت امور خارجه احضار شد. امین مدقق درباره شدت گرفتن تنش‌های مرزی در روزهای اخیر میان ایران و پاکستان می‌گوید:
این تنها در مرز میان ایران و پاکستان نیست که چنین تنش‌های وجود دارد. پاکستان تقریبا در تمام مرزهایش با همسایگاهش دوچار بحران است. این مشکل اصلا در دستگاه امنیتی یا در دستگاه نظامی پاکستان است که اونها کاملا از حکومت ملکی جدا عمل میکنه. دستگاه استخباراتی نظامی پاکستان نه تنها در مرزها برش مشکل ایجاد میکنه، بلکه در داخل کشور، در اسلام آباد شما خبر دارین که از 2 ماه به طرف جلسات احتجاجی سیاسی جریان داره تا به مردم نشان بده که حکومت ناکام است. اما مشخصا در مشکلات مرزی میان ایران و پاکستان یک چیزی که بسیار مهم است این است که در مناطق مرزی میان پاکستان و ایران بلوچ ها زندگی میکنند. در هر دو طرف مرز اونجا اکثرا بلوچ ها هستند و پاکستان با بلوچ های خود مشکلات جدی دارن، چون اونها میخواین جدا شون از پاکستان، یک جنگ آزادی طلبانه دارن. ایده از تحلیلگرا میگن که مقامات نظامی پاکستان یا استخبارات نظامی پاکستان کوشش میکنه در میان بلوچ ها هم عناصر جندالله را تقویه بکنه تا اونها برن به اون طرف مرز حمله بکنن، تا اونها جنبش بلوچی پاکستان از یک جنبش داخلی جدایی طلبی به یک جنبش تروریست بین المللی تبدیل شه و به این ترتیب اینها حمایت بین المللی را به خاطر سرکوب اونها به دست بیاره.
مقامات جمهوری اسلامی همواره حکومت پاکستان را متهم می کنند که از تامین امنیت مرزهایش با ایران ناتوان است و به گروه های مسلح اجازه ورود به خاک ایران و اقدامات مسلحانه علیه نیروهای ایرانی را می دهد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است و در تمامی ساعات شبانه روز میتونید با ما در تماس باشید. اما به دنبال پخش وسیع خبر اسید پاشی در اصفهان و تظاهرات اعتراضی در تهران و اصفهان، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ضمن ابراز تأسف شدید از اسید پاشی در شهر اصفهان خواهان تصریح در پیگیری ماموریت 3 وزارتخانه کشور، اطلاعات و دادگستری برای شناسایی عامل یا عاملان این اقدام و تامین امنیت شهروندان شده است. از سوی دیگر از آغاز ماجرای اسید پاشی ها در اصفهان زد و نقیز گویی های مسئولان در مورد شناسایی عوامل این وقایع و انگیزه هایشان فضای رسانه های داخلی را پر کرده است. بشنویم از شاهین بشیری.
در حالی که یک مقام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اول آبان از شناسایی عوامل اسیدپاشی در اصفهان خبر داده، غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید تلاش‌های جدی برای شناسایی اسیدپاش در حال انجام است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عبدالله محمودزاده مسئول دفتر جانشینی فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی خبر داد که عوامل اسیدپاشی در اصفهان شناسایی شدند. الهام امینزاده معاون حقوقی حسن روحانی 30 مهر ماه در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که مسئله اسیدپاشی اصفهان بر مبنای روابط شخصی بوده و ارتباطی با امر به معروف و نهی از منکر نداشته است. اما علت این تناقض‌گویی در مورد شناسایی عوامل اسیدپاشی و انگیزه های آنها چیست؟ مجید محمدی جامعه شناس و استاد دانشگاه استونی بروک در آمریکا در این زمینه به رادیو فردا میگوید
در ماجراهایی مثل این در کشورهایی که رسانه‌ها آزاد هستند و جامعه باز هست، معمولاً به مردم اعلام می‌کنند که تحقیقات در این زمینه زمانبر هست، اما به تدریج وقتی نکاتی آشکار میشه این رو به اطلاع عموم میرسونند. در عین حال تناقض‌گویی نمی‌کنند، دروغ هم به مردم نمیگن. اما در جمهوری اسلامی متاسفانه چون بنا بر مهندسی افکار عمومی هست و میدونن که اعتماد عمومی به اونها بسیار پایین هست، معمولا بخشی از اطلاعاتی که برای اونها روشن هست این اطلاعات رو در اختیار عموم نمیگذارن. فرصت کافی نیست در این گونه بحران ها برای هماهنگی و از همین جهت هم به دلیل فشار افکار عمومی اونها مجبورن که مصاحبه کنن و بدون هماهنگی میان حرفای متناقض و بعضن نکاتی که برای مردم نادرستیش آشکار هست رو بیان میکنن. یه بخش دیگه هم تلاش سازمان یافته است برای پنهان کردن واقعیات، چون میدونن که مردم در این زمینه ها مظنون هستن به نیروهای خودسر، از همین جهت هم تلاش میکنن بخشی از اطلاعات رو از مردم پنهان کنن.
از سوی دیگر برخی از شهروندان اصفهان از دریافت پیام‌های هشدارآمیز درباره اسیدپاشی در صورت رعایت نکردن حجاب خبر دادند. در همین حال آیت الله مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری روز پنجشنبه ضمن آنکه گفت نهی از منکر با زبان خشک جواب نمی‌دهد، افزود گاهی امر به معروف و نهی از منکر آن است که انسان امر به کاری کرده یا نهی از اقدامی کند، ولی گاهی هم لازم است که به زبان‌های غیر از امر کردن این کار را انجام دهد. اما انگیزه فرد یا افرادی که دست به چنین حرکاتی در جامعه میزنند چیست و چه بیان اجتماعی پشت چنین حرکتی میتواند نهفته باشد؟ مجید محمدی:
مهمترین کارکرد این اسیدپاشی‌ها ارعاب عمومی بوده و کاملا مشخص هست که اینها به نتیجه رسیدند. در ارعاب عمومی اینها کاملا موفق عمل کردند. اگر به تاریخ این گونه برخوردها هم در جمهوری اسلامی ما نگاه بکنیم، مواردی که از این قبیل اتفاق افتاده نشون داده که شکاف بین شرع و قانون در جمهوری اسلامی اون را میشه عامل اصلی دونست و تا زمانی که این شکاف رو مقامات نتونن حل بکنن یا فرهنگ جامعه نتونه این شکاف رو حل بکنه، ما همچنان با این گونه موارد میتونیم برخورد داشته باشیم.
روز چهارشنبه 30 مهر ماه هزاران تن در اصفهان و تهران در اعتراض به مسئله اسیدپاشی‌های اصفهان مقابل دادگستری اصفهان و مجلس شورای اسلامی در بهارستان تهران دست به تجمع زدند که بنا به گفته شاهدان عینی پلیس تجمعات آنها را متفرق کرده است.
شاهین بشیری گزارش میده. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، نگید که حرف برای گفتن دارم، اما چی بگم، به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا متعلق به شماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما.
کدوم قانون، کدوم مملکتی که خودش تصویب میکنه، خودش رأی میده، خودش همه کار میکنه، کجا باید آدم بره شکایت کنه؟ شکایت این مردم هم به جایی نمیرسه. مگر کشتار خاوران این همه جوان ها رو کشتن به جایی رسید؟ این مملکت تا وقتی دست اینا اسیدپاشی ها هست، کشت و کشتار هست، مردم هم همه ساکت شدن برای اینکه شکماشون گرسنه است.
خواستن جواب این دوستمون بودن که میگه اینقدر قضیه اسیدپاشی رو کش ندین و یه حرفا. خواستن بگم اگه دختر یا خواهر خودت بود هم باز میگفتی که کشش ندین این قضیه رو. تا ما از شماها داریم همینجور باید برخواهیم.
آقای محتشم دبیرکل انصار حزب الله چندی پیش گفت انصار حزب الله چنان فعالیتی بکنند که متحیر بمانید. ای کاش بقیه شهامت و صراحت اونو داشتند، چون بلافاصله بعد از جنایت اسیدپاشی از بالاترین مقام تا این پایینی ها مشغول ماسمالی و مالکشی این جنایت ضد بشری شدند. ولی این بار با مردم هوشمند، غیرتمند و خیلی زرنگ اصفهانی طرفند.
علی هستم، از مشهد تماس میگیرم. میخواستم عرض کنم که یک حزب اللهی واقعی هرگز اسید پاشی نمیکنه و این کار اوناییه که میخوان مخالفت کنن با این طرحی که مجلس تصویب کرده برای حمایت از ناجیان نهی از منکر، و این کار کسانی است که ضد اسلام و ضد ایرانی هستند. و از وزارت محترم اطلاعات خواهشمندم که اینا رو در اسرع وقت بگیره و مشخص بشه که اینا حزب اللهی واقعی نیستن.
ای امام جمعه اصفهان، به آرامش درون خود رسیدید. این اسیدپاشی مردم میگویند اکثر روحانیت دخالت در این اسیدپاشی دارد، چون اگر کسی خاطر جمع نباشد که دولت او را حمایت میکند جرأت این کار را نخواهد داشت. امیدوارم قانونی باشد که چون جرأت این کار را نداشته باشد. از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فرصت کردید یادداشت کنید 00420221122112. و به خاطر سپردید گذاشتن پیام با شما، رسوندن اون به گوش دیگران اون رو دیگه به عهده ما بگذارید. و ما به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر بهداشت ایران حسن قاضی‌زاده هاشمی روز دوم آبان ماه اعلام کرده که مفاد کتاب جدید تعرفه ها از همین امروز اجرا می شود و برای پزشکانی که حق ویزیت های نامعقولی از بیماران دریافت می کنند پرونده تشکیل خواهد شد. او که در اجلاس دو روزه رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر ایران سخن می گفت، اظهار داشت که بر اساس این کتاب تعرفه های پزشکی مشخص شده و با پزشکانی که کارشکنی کنند قاطعانه برخورد خواهد شد. اطلاعات بیشتر از شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران گفته است که از دوم آبان ماه با پزشکانی که به گفته او دریافتی‌های کاملاً نامعقولی از بیماران می‌گیرند، قاطعانه برخورد خواهد شد. او گفته است که کتاب جدید تعرفه‌ها هیچ جای دفاعی برای پزشکان در صورت کارشکنی باقی نخواهد گذاشت. به گفته آقای هاشمی، لغو عضویت پزشکان خطاکار در هیئت علمی دانشگاه‌ها، محرومیت آنها از حضور در سمینارها و مدیر گروهی گروه‌های پزشکی از جمله موارد این برخورد است. در سال‌های اخیر تعرفه‌های پزشکی و درمانی در ایران سیر صعودی داشته است. روزنامه شرق در گزارشی که در فروردین ماه سال جاری منتشر کرد، از افزایش 400 تا 700 درصدی تعرفه‌های ویزیت پزشکان در 9 سال اخیر خبر داد. بر اساس این گزارش، قیمت ویزیت پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال 1383 1100 تومان بوده که در سال جاری به 5500 تومان رسیده است. همچنین ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوصی که در سال 1383 1440 تومان بوده، در سال جاری به 11500 تومان رسیده است. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی ایران، در سال 1392 در حالی که تورم عمومی 30% بوده است، بهداشت و درمان در ایران با 49% تورم روبرو بوده است. با این وصف، وزیر بهداشت ایران روز دوم آبان ماه در اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی تاکید کرده که وزارت بهداشت دفاع همه جانبه‌ای همیشه از جامعه پزشکی داشته است. پیش از این خبرگزاری ایسنا در 23 فروردین ماه گذشته از تصمیم دولت و سازمان نظام پزشکی ایران برای افزایش 50 تا 60 درصدی ویزیت پزشکان در بخش دولتی خبر داده بود. روزنامه شرق نیز همزمان در گزارشی نوشت که این میزان افزایش آنگونه که رضا حسین پور مدیر کل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است، با توافق این وزارتخانه و وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی انجام گرفته است. سه نهادی که به نوشته شرق منافع بیمارستان‌های دولتی، پزشکان و سازمان‌های بیمه‌گر را تأمین می‌کنند و مشخص نیست که این میزان افزایش برای مردم هنگام مراجعه به مراکز درمانی چه شرایطی را به وجود می‌آورد. در همین رابطه، خبرگزاری فارس روز 30 مهر ماه به نقل از محمود طباطبایی مشاور وزیر بهداشت نوشت که با اجرای دقیق کتاب تعرفه‌های خدمات درمانی، رابطه مالی میان پزشک و بیمار وجود نخواهد داشت و بیمه ها رابطه میان آنها هستند.
شیرینه فامیلی گزارش میداد. و اما رشد اعتیاد بین نوجوانان زیر 18 سال در ایران در 10 سال گذشته 2 برابر شده است. این را مدیر کل تحقیقات و آموزش در ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید. جزئیات بیشتر را از حمید فاطمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید سرامی، مدیر کل تحقیقات و آموزش در ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، روز جمعه با اشاره به مقایسه نتایج بررسی شیوع مواد مخدر در سالهای 81 تا 90 یعنی ظرف 10 سال، گفت اعتیاد بین نوجوانان ایرانی زیر 18 سال در فاصله این 10 سال 2 برابر شده است. به گفته این مقام مسئول، 3% از معتادان ایران بین 15 تا 19 سال سن دارند. در همین زمینه، روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران روز 14 مهر ماه بر اساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر از کاهش سن اعتیاد به 15 سال در ایران خبر داده بود. علیرضا جزینی، قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیز روز 18 شهریور با اشاره به نتایج حاصل از مطالعات شیوع شناسی اعتیاد در سال 92 خبر داده بود که 0.4% از دانش آموزان کشور ماده مخدر شیشه مصرف می کنند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، نیز روز سه‌شنبه 28 مرداد ماه گفته بود که 1% دانش آموزان یا معتاد هستند یا مواد مخدر را تجربه کردند. وی همچنین گفته بود که بیش از 1.5% دانشجویان دانشگاه‌های وزارت بهداشت و بیش از 2.5% دانشجویان دانشگاه‌های وزارت علوم به گفته وی درگیر اعتیادند. حمید سرام، مدیر کل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، در بخش دیگری از سخنان خود گفته است در دهه 80 در ایران چند الگوی مصرف مواد مخدر وجود داشته است که از تریاک به هروئین، از هروئین به شیشه و از شیشه به مصرف چند ماده‌ای رسیده ایم. آقای سرامی همچنین با اشاره به آنچه اقدامات سخت افزاری برای مبارزه با مواد مخدر در کشور خوانده است، از دستگیری 4 میلیون نفر در دهه 80 در این رابطه خبر داد. وی گفت که با وجود همه این اقدامات، در این دهه نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در جمعیت عمومی کشور 2.65% و در جمعیت‌های کارگری در محیط‌های مختلف 7-25% بوده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران هم روز 28 مرداد با اشاره به وجود 1,300,000 معتاد در ایران گفته بود که با احتساب خانوارهای آنها 5.5 میلیون نفر در کشور مستقیماً با مواد مخدر درگیر هستند.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
عزیزان، نوبت می رسه به ورزش دوستان و خبرهای ورزشی. اونها رو بشنویم از فریپرس غریب.
در پایان بازی‌های پاراآسیایی اینچون کره جنوبی، ورزشکاران معلول ایران با کسب 120 نشان رنگارنگ، 37 طلا، 52 نقره و 31 برنز در رتبه چهارم قرار گرفتند. دومین دوره بازی‌های پاراآسیایی عصر جمعه با برگزاری مراسم ویژه‌ای پایان یافت. ایران با 200 ورزشکار در 16 رشته ورزشی در این مسابقات شرکت کرده بود. بازی‌های پاراآسیایی 2014 با حضور 4500 ورزشکار از 41 کشور به مدت 6 روز انجام شد. در جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها چین با مجموع 317، کره جنوبی با 211 و ژاپن با 143 مدال بالاتر از ایران در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفتند. رئیس تربیت بدنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تأیید کرد مهرداد پولادی بهترین بازیکن ایران در مسابقات جام جهانی 2014 تا وضعیت کارت پایان خدمتش مشخص نشده نمیتواند برای تیم ملی فوتبال ایران بازی کند. سردار باران چشمه پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران همچنین در این مورد گفته پولادی باید پس از بازگشت به ایران درباره وضعیت نظام وظیفه خود توضیح دهد تا وضعیت او مشخص شود. مهرداد پولادی بعد از بازی‌های جام جهانی به ایران باز نگشت و در حال حاضر در تیم الشهانیه قطر توپ می‌زند. تیم ملی والیبال جوانان ایران امشب در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا به مصاف بحرین میزبان این بازی‌ها می‌رود. والیبالیست‌های جوان ایران روز گذشته با پیروزی برابر تایلند ضمن صعود به جمع 4 تیم برتر آسیا جواز حضور در مسابقات جهانی را نیز به دست آوردند. در مسابقات فوتبال دختران نوجوان آسیا که در بنگلادش در جریان است، دیروز پنجشنبه تیم دختران زیر 16 سال ایران در مرحله نیمه نهایی 2-1 از سد میزبان گذشت و به فینال این بازی‌ها صعود کرد. تیم فوتبال دختران نوجوان ایران با حضور در فینال جواز شرکت در مرحله نهایی مسابقات این رده سنی آسیا را هم به دست آورد. و مهمترین و پربیننده ترین دیدار فوتبال باشگاهی جهان ال کلاسیکوی اسپانیا بین تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید روز شنبه فردا در چارچوب هفته نهم لالیگا برگزار می‌شود. در حال حاضر بارسا با 22 امتیاز تیم اول جدول رده‌بندی است و رئال مادرید با 18 امتیاز تیم سوم. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، میدونید که امروز روز جهانی سازمان ملل متحده، روزی که از سال یا جایی که از سال 1945 یعنی 69 سال پیش کار خودش را آغاز کرده، شورای امنیت و بسیاری از سازمان‌های دیگه جهانی بازوهای سازمان ملل متحد هستند. روز جهانی سازمان ملل متحد اما از سال پس از شکل گیری اون، یعنی 68 سال پیش برگزار شده. حتی پیشنهاد شده که این روز در بسیاری از کشورها به یک روز تعطیل عمومی تبدیل بشه. عزیزان، شماره پیامگیر ما 00420221122112.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 آدینه دوم آبان ماه است. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلام میکنیم به شمایی که همین الان از گرد راه رسیدید یا به هر دلیلی رادیو و کامپیوترتون رو روشن کردید. خوشحالیم که همراه ما هستید و یادآوری میکنم که این بخش بیشترین سهم رو درش برنامه هفتگی جامعه داره، اما هیچ چیز بر خبر نمیتونه پیشی بگیره. پس مینا بهارمست همکارم اینجاست با تازه ترین اونها.
سلام شنوندگان عزیز. فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان ایران خبر درگیری در مرز ایران و پاکستان را تکذیب کرده است. رهانبخش حبیبی به خبرگزاری فارس گفته است که هیچ گونه درگیری در مرز ایران و پاکستان رخ نداده. قبلا منابع پاکستانی گزارش داده بودند که میانه ایران و پاکستان تبادل آتشی در منطقه مرزی دو کشور رخ داده است. به گزارش رسانه‌های پاکستان، ابتدا ایران 5 خمپاره به داخل خاک پاکستان شلیک کرده و پاکستان با 2 شلیک دو خمپاره به آن پاسخ داده است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران نتیجه بررسی وضعیت بورسیه‌های بدون آزمون را منتشر کرده و اعلام کرده است که بورسیه 863 نفر را لغو کرده است. بر اساس اطلاعیه وزارت علوم، تعداد پذیرفته شدگان بدون آزمون در سال‌های 88 تا 92 3772 نفر بودند. وزارت علوم از این شمار بورسیه 840 نفر را در گروه تبدیل به داخل به دلایل مختلف از جمله فقدان شرایط لازم و ارائه اطلاعات نادرست لغو کرده است. اکثر این افراد به بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت علوم مکلف شدند. همچنین در گروه ایثارگران 23 نفر که فاقد شرایط بخشنامه زیرب تشخیص داده شدند، مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی شدند. وزارت علوم بورسیه هیچ یک از بورسیه‌های خارج از کشور را تحت عنوان اینکه می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی نامطلوبی در پی داشته باشد لغو نکرده است. هرچند می‌گفتیم این وزارتخانه تعدادی از آنها فاقد شرط معدل یا سن بودند. نیروی انتظامی اصفهان میگوید هنوز مظنون اصلی پرونده اسیدپاشی در این شهر دستگیر نشده است. سرهنگ حسین حسینزاده از مسئولان نیرو به خبرگزاری ایران گفته است که خبرهای مربوط به دستگیری مظنون اصلی صحت ندارد، ولی افرادی در این پرونده در حال شناسایی و بازداشت هستند و تحقیقات همچنان ادامه دارد. مسئولان وزارت کشور قبلا از بازداشت 4 نفر خبر داده بودند، اما نیروی انتظامی و قوه قضاییه از یافتن سرنخ‌هایی در مورد عامل یا عاملان اسیدپاشی به زنان در اصفهان خبر دادند. در مورد شمار آسیب دیدگان نیز اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی از 7 یا 8 مورد از اول سال جاری که 4 مورد آن اخیراً بوده خبر داده و وزیر بهداشت از 9 مورد. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک با میرحسین موسوی، آریا جعفری عکاس و مسئول عکس خبرگزاری ایسنا در پی انتشار تصاویر تجمع مردم اصفهان بازداشت شده است. بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی روز پنجشنبه وارد منزل آریا جعفری شده و پس از تفتیش خانه و توقیف وسایل شخصی خود او را با خود بردند. به گزارش کلمه، آریا جعفری روز چهارشنبه از تجمع مردم اصفهان در اعتراض به ناامنی و اسیدپاشی عکس گرفته و تصاویر خود را در خبرگزاری دانشجویان ایران منتشر کرده بود. یک پزشک آمریکایی که ابتلای او به بیماری ابولا تایید شده است، روز پنجشنبه در بیمارستان در نیویورک قرنطینه شد. این نخستین مورد ابتلا به ابولا در نیویورک است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست میشنیدید. عزیزان، در این دنیای پر از جنگ و بلایای طبیعی، امروز روز جهانی سازمان ملل متحد است. سازمانی که یونسکو، شورای امنیت، سازمان جهانی بهداشت، مجمع عمومی سازمان ملل و تمامی خدماتی رو که در 69 سال گذشته از اونها بهره‌مند شده جهان، اینها ارائه کردن و بسیاری سازمانهای دیگه که الان مد نظرمون نیست. روز جهانی سازمان ملل متحد بر یکایک که ما اعضای جهانی مبارک باد. و نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه. برنامه هفتگی جامعه کاریست از بنیامین صدر این هفته. پیش از اون اجازه میخوام که شب بسیار خوبی برای یکایک که شما آرزو کنم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه سلام، من بنیامین صدر همراه شما هستم با مجله جامعه این هفته. در این برنامه به ماجرای گریز روستاییان از روستاها به دلیل محرومیت و نبود منابع آب خواهیم پرداخت. اما پیش از اون که به این موضوع بپردازیم، اجازه بدید چند خبر رو با هم مرور کنیم. اولین و به نوعی مهمترین خبر اجتماعی هفته گذشته، خبر اسیدپاشی‌های سریالی در اصفهان و بازتاب گسترده اون بود. اسیدپاشی‌هایی که به گفته مقام‌های رسمی دست کم به مجروح شدن 7 زن اصفهانی انجامیده است. تعداد این اسیدپاشی‌ها که از حدود یک ماه پیش در اصفهان آغاز شد، در ابتدا 4 مورد عنوان شد، اما به دنبال اعتراض صدها تن در تهران و اصفهان، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه گفت که 7 یا 8 مورد اسیدپاشی در اصفهان رخ داده است. انگیزه این اسیدپاشی‌ها هنوز به صورت رسمی روشن و اعلام نشده است، اما برخی منابع خبری از ایران مقابله عده‌ای با آنچه در ادبیات جمهوری اسلامی بعد حجابی زنان عنوان می شود اعلام کردند. روز سه‌شنبه ایرنا به نقل از کتایون نجفی‌زاده، رئیس اداره پیوند و بیماران خاص وزارت بهداشت، درباره آمار اهدای عضو در ایران گزارش داد که سالانه 5 تا 7 هزار مرگ مغزی در ایران اتفاق می‌افتد که طبق آمار جهانی باید اعضای 50% این افراد اهدا شود. اما برای نمونه سال گذشته تنها اعضای حدود 700 تن از افراد مرگ مغزی شده در ایران اهدا شده است. به گفته خانم نجفی‌زاده، اگر تعداد اهدای عضو در کشور به حد قابل قبولی برسد، انتظار می رود هیچ بیماری در لیست انتظار پیوند باقی نماند و اعضای افراد مرگ مغزی نیز بدون استفاده زیر خاک نرود. اما رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران میگوید که بر اساس آخرین سرشماری این سازمان 10 میلیون بی سواد مطلق در ایران زندگی می کنند، همچنین 10 میلیون تن تحصیلات ابتدایی و 10 میلیون نفر هم تا سطح سیکل تحصیل کردند. به گفته رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، 30 میلیون تن از جمعیت ایران بی سواد یا کم سوادند. او پیشتر نیز گفته بود که حدود 3,450,000 تن از جمعیت رده سنی 10 تا 50 سال ایران بی سواد مطلق هستند و در مجموع 10 میلیون بی سواد و 10 میلیون کم سواد در ایران زندگی می کنند. علی باقرزاده با بیان این آمار گفت که ایران از نظر افراد باقی مانده بی سواد پایین ترین رتبه منطقه را داراست. در هفته‌های گذشته رسانه‌های ایران مدام خبر از خالی شدن روستاها از سکنه، آن هم در نواحی مختلف ایران دادند. برای نمونه هفته گذشته روزنامه خراسان خبر داد که 40,000 روستا در نواحی جنوب شرقی و شرق ایران خالی از سکنه شدند. پیشتر نیز روزنامه شرق از تخلیه 65% از روستاهای یزد در 25 سال گذشته و خالی شدن 300 روستا در حاشیه دریاچه هامون به دلیل خشکسالی خبر داده بود. اما این روستاییان از چه می‌گریزند؟
آب نیست آقا، تمام زندگانی ما همه از دنیا رفتن، یک مال برای ما نمونده، تمامی عمری که ما زحمت کشیدین و جون دادین و همه مردین رو تلف کردین، همه از گشنگی، از تشنگی، از خشکی‌سا.
همین شطور و همین گوسپندی 8 سال 9 سال که سال خشکی که این کویرها ما داریم درون میکنه،
کسی نمونده، جوانا رفتن برای کار، خب پیرم مردن،
8 سال سال خشکی. به ما
اگر فشار آورده که دام ما از 500 تا رسیده به 50 تا. اینجا درد مصیبت بر ما خیلی کمر شکن شد.
زندگی اینجا خیلی خرابه. محروم ما مردم، آب نداره، کشته زراعت نداره. در قدیم دومداری داشته، دومداری ها نداره، مالا از بین برفته.
یه نغمه نون خشک نداریم که ما بخوریم سر وعده. درخت عناب داشتیم، میوه دیگه که نبود. درخت عناب همه از کمابی 10 سال شه خشک میه، تمام از ریشه بنه ریشه خشک شده.
همین 3 هفته پیش بود که نماینده قائنات در مجلس ایران گفت بحران آب و خشکسالی مرزهای شرقی کشور را خالی از سکنه کرده، به طوری که به گفته او 200 روستای استان سیستان و بلوچستان خالی از سکنه شدند. جواد هروی گفت که با این وضع مدیریت تا 5 سال آینده هیچ کس برای زندگی در مناطق شرقی ایران باقی نخواهد ماند. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست مقیم نروژ، میگوید که روستاهای ایران در چند دوره تاریخی دچار چنین سرنوشتی شدند.
در یک دوره‌های تاریخی موج‌های بزرگ مهاجرت از روستا به شهر داشتیم. شاید بزرگترین دوره از این جهت با آخر دهه 40 اوایل دهه 50 باشه. با توجه به اینکه ایران در یک مسیر تجدد خیلی شتابناک قرار گرفته بود، خب بعد توسعه صنعتی رخ داده بود که اینها نیروهای کار می‌خواستن. خیلی تعداد روستایانی که مهاجرت کردن به شهرها زیاد شد. یک موج دیگه بعد از انقلاب رخ داد مجدداً. اون هم باز ماله این بود که بسیارانه‌های شهری که در اختیار شهروندان قرار می‌گرفت، یکی از باز موج‌های مهاجرت رو دامن زد. و دیگه در بقیه تاریخ ما میریم، غالبا موج‌های مهاجرت و اون تغییر سکونتگاه در ایران توی دوره‌های قحطی بزرگ رخ می‌داده. الان خیلی عجیب است که ما دهه 90 خودمون 1390 به بعد یک موج جدید مهاجرت از روستاییان به شهرها رو داریم و این مشابه همون موج‌های قحطی است که از 50 سال پیش به عمر رخ می‌داد. روستاییانی که به واسطه کمبود آب ناچارند مزارع خود رو رها کنن، اراضی خود رو رها بکنن. کلاً روستا دیگه توجیه نداره اقامت توش، یعنی زمینه کشاورزی و دامداری کلاً از بین میره و حتی آدم‌هایی که خیلی با سن‌های خیلی بالاتر مهاجرت می‌کنن. نتیجه این است که شما می‌بینید مثلا توی نوار جنوبی البرز، یعنی شما از این استان تهران که میرید به سمت استان سمنان تا میرسید به خراسان، توی کل این منطقه هزاران روستا رو می‌بینید که مثل خانه ارواح شده. همه چی دارن ولی رها کردن و رفتن، فقط به خاطر اینکه آب ندارن.
بحران کم آبی حتی دامن مناطق اطراف برخی از رودخانه‌های پر آب ایران همچون ارس را نیز گرفته است، تا جایی که 3 ماه پیش اعلام شد 11 روستای شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی و در نزدیکی رود ارس به دلیل بحران آب خالی از سکنه شده است. اما گسترش موج مهاجرت روستاییان بیشتر در چه نواحی به چشم می‌خورد؟ ناصر کرمی:
این موج مهاجرت از روستا به شهر توی 3 تا محدوده جغرافی ایران الان به شدت گسترش پیدا کرده. یکی کل اون نوار جنوبی البرز، تقریبا سراسر نوار غربی زاگرس، نه خود زاگرس، از زاگرس به بعد، و همینجور مناطق جنوب شرقی ایران. توی اینجور جاها به واقع الان نه اقتصاد کشاورزی توجیه داره، نه اقامت در روستا توجیه داره.
با این اوصاف از آنچه به عنوان سرزمین میشناسیم چه میماند؟
مشکل بزرگ مرگ سرزمین است. ما که ما میگیم سرزمین ایران، ما فقط یک نقطه‌های شهری رو که نمیتونیم بگیم. این سرزمین به حال گستری جغرافیایی است که یک چشم‌انداز پایدار ما باید توزیع مناسب جغرافی جمعیت داشته باشیم، توزیع مناسب مشاغل داشته باشیم. ما که شما این موج مهاجرت رو اجازه میدید ادامه پیدا بکنه، به واقع یک گستره‌های وسیعی از سرزمین رو به حال خودش رها می‌کنید. در یک جاهایی یعنی شما تراکم جمعیت خیلی شدید که کنترل محیطیش دشواره، در یک جایی برعکس شما یک سرزمین‌ها و عرصه‌های متروکی رو دارید. اما مشکل بزرگتر خطر گسترش بیابانزاییه. مزارع و روستاها و مردمانی که اونجا زندگی میکنند مستحکمترین دیوارها و اون سدها در مقابل پیشروی بیابانها هستند. اما موقعی که اینا راه میکنند میان روستا، خب بیابان پیش میاد، روستا مزارع رو میبله، مزارعی که دیگه حالا کسی نیست از اونا محافظت کنه، بعد خود روستا رو میبله، بعد پیشتر میاد، بعد میاد میرسه به حاشیه جاده ها بیابان، میرسه به حاشیه شهرهای بزرگ و هزینه های خیلی گزافی رو به اقتصاد ملی تحمیل میکنه. بزرگترین لطمه اینه که روند مرگ سرزمین در گستره های وسیعی از ایران رو تسریع خواهد کرد.
با این حساب و نگاهی به آمار و ارقام، زنگ خطر مدت هاست که برای استانهای تهران، البرز، قم، سمنان، اردبیل، همدان، خراسان و سیستان و بلوچستان به صدا در آمده. مناطقی که 2 تا 3 سال متوالی است دچار خشکسالی هستند. از اینکه با من در برنامه جامعه این هفته همراه بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو می کنم.